بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی مباحث تنبیهات علم اجمالی روز دوشنبه نهم بهمن ماه 1396 مطابق با 11 جماد الاول 1439.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه. قاموش رو بگیر. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين الى من الان الى يوم الدين. روز گذشته اشاره کردیم به این که در مسئله ای که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه بیان کردند در مصباح الاصول، تقریر کلام شیخ را در اینجا جواب دادن، آمدن فرمودن که همینطوری که اصالت و طهاره در ملاقی بکس در طول جریان اصالت و طهاره در ملاقاست، چون از باب سبب مسبب گرفته بودیم دیگه، چون سبب مسبب بود گفتیم اصالت و طهاره در ملاقا و طرف مقابل مقدم است بر اصالت و طهاره در ملاقی. من یه خود آرامتر صحبت کنم که آنو سر نخد دستشون در نره، چون همش اینجا تکرار الفاظ تکرار میشه شبیه به همه. آدم تا باقا ذهنش بیاد منتقل بشه گاهی نگاه میکنی عقب میافته، استاد گفت راتی شاگرد رفت عقب بیچاره هیچ. من یه خود تکرار میکنم خسته نشید یه موقع، من بیشتر برای که مرتب جا بیافت. آره شما زحمت کشید در این هوای سرد از راه دور آمدید، آخرش هم اشتباه بشنوید چقدر بر ما دردی. از این جهت ناراحت نشید از اینکه تکرار داره میکنم. خب در جواب این آیت الله خویی آمد که بابا اصلی که در طهارت جاریه نسبت به ملاقا و طرف مقابل، این تقدم رتبی داره بر اصالت و طهاره در ملاقی. اون سببون این مسببون، سبب همیشه جلوه مسبب بعده، دقت فرمودید؟ این تقدم داره. حالا آیت الله خویی فرخوا اگر این تقدم داره راست میگی، از اون برم ما یه تقدم دیگه هم داریم. تقدم دیگه شما چیه؟ میفرماید ما میگیم اصالت و طهاره در اون ملاقا با طرف مقابل باز رتبهش مقدم است بر اصالت و الهلیه این دوتا، در اصالت و الهلیه، اصالت و الهلیه بین این دوتا، یعنی بین ملاقا و بین طرف و مقابل. اصالت و الهلیه بعد از اصالت و طهاره است. توجه داری چی میگم؟ همونطوری که اونجا میفهمید اصالت و طهاره ملاقی بعد از اونه، اصالت و الهلیه هر دو طرف هم بعد از اصالت و طهاره، یعنی اول اصالت و طهاره جاری میشه بین دوتا و تعارض و تساقط، بعد میریم سر اصالت و الهلیه، هلیه این دوتا هم با هم دیگه میان. خب حالا چی میخواد بگیم؟ میگه از این طرف اینی میاییم سر ملاقی. ملاقی در تصادف اولیه جان سالم در برد، ملاقی در مرحله اولیه جان سالم در برد. چرا؟ برای که رتبهش بد بود. پس طهارت اصالت و طهاره ملاقی معارضه نداره با اون طرف مقابل، طرف مقابل و قرین خودش معارضه داره، نه با اصالت و طهاره ملاقی. اصالت و طهاره ملاقی رتبه بعده، درسته؟ پس اصل طهارت ملاقی چیه؟ به جای خودش باقیه. نگاه کنی قشنگ، اصالت و طهاره اون دوتا با هم تعارض و تساقط ها، ولی اصل طهارت ملاقی جای خودش باقی مانده. حالا جایی که خودش مقابل چی میشه نتیجه؟ آدم فرمودن که آیت الله خویی بیان کرده، فرمودن پس این اصالت و طهاره در ملاقی که به کسره، اصالت و طهاره در ملاقی به کس قهرن معارضه میکنه با اصالت و لهلیه طرف مقابل، ها ماشاءالله با اصالت و لحلیه طرف مقابل، چون بلکه اصالت لحلیه او که هست زنده است، اونی که الان کاری نداره چون نسبت به او کاری نداره. اصالت و طهاره ملاقی یعارض و با اصالت و لحلیه طرف مقابل، چون یعارض باید تعارض و تساقط ها تساقط کرد، این تعارض ممکنه تساقط میکنه، پس چی میشه نتیجه؟ نتیجه اینه که دیگه این اصل طهارت نداره. دقت داشته باشین، ملاقی اصل طهارت نداره، دقت فرمایید، چون تساقط با اون تعارضه با اون اصل. خب حال تساقط، بله، پس من دیگه اصل طهارت در این ملاقی ندارم. نداری ولی یه اصلیگه داری. اصلیگه چی داره؟ بله ملاقی منم دوتا اصل داشت، یک اصالت و طهاره، یکم اصالت و لحلیه. ملاقی منا دوتا اصل داشتم، اصالت و طهاره، یا اصالت و طهارش با اون اصالت لحلیه طرف مقابل تساقط، تعارض و تساقط. درست آقا جان؟ بعد دیگه چی علاج برش میمونه برای ملاقی؟ اصالت و لحلیهش میمونه، اصالت الهلیهش مونه. خب پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که این ملاقی اگر بخوای استفاده کنی بخوری، مثلا حلالون، اشکال ندار، میخوای بخورم، بله حلالون، اما خب پاک یا نه؟ نه خیر. ای بابا این شاخ و دنبه در اومد، چی شد؟ چی شد؟ پاک یا نه؟ طهارت طاهرون یا این که نجسو میاد میگیم نه طهارت نداره. خب خوردن چطوره؟ حلال. آخه میشه؟ چرا همچی شد؟ یعنی ما سر از آب اینجوری در آوردیم. ما در ذیل فرمایش آیت الله خویی رو نوشتیم که ببخشید شما این فرمایش کردید، معذرت میخوام، ما فضولی نمی کنیم به شما مقدس شما، ولی میتونی نتیجه حرف رو به کجا منتهی شد؟ ها میگه نتیجه حرفش با خود جواب شیخ رو بیاد بدی به این بیان شیخ، نتیجه به این شد که این مایه ملاقی من خوردنش حلال ولی از نظر نجس نجسه. وقت نجس بودن رو میشه با حلال بوده خوردنش جور در نمیاد، چه کارش کنیم حالا؟ به نظر شما مگر جوابی که خواهد بدید اینجا، این جواب یادتو باشه شیخ انصاری رحمت الله علیه در رسائل گفته، حالا من یه اشاره بکنم یادتون میاد تو ذهن، یادتونه شیخ در رسائل میگه در آب مشکوک و نجاست و رگ وضو گرفت، یادتونه؟ با اینکه اونجا میگه آب پاک کن ولی میگه وضو هر حاصل نشده، یادتون شیخ میفهمه چی رو شد؟ اگه این پاکه پس باید وضو هم حاصل، هر رفع حدث هم شده باشه، اگر رفع حدث نشده پس معلومش نجسه. خاطر مبارکتون آمد تو رسائل دارا شیخ، و اینو در این نکته بیان کردن که عزیزان فقها فرمودن ربما کان مفادل اصل، ربما کان مفادل اصل جوری نتیجه میدهد که انسان رو اون نمیتونه نتیجه بگیره، اما مطابق هر اصلی باید به مقتضاش عمل بشه، اصل اقتضای خودشو داره، گرچه در بعضی جاها آدم مطمئن بشه که این اصل آدم نمیتونه بشه عمل کنه. یادت باشه شیخ اونجا میفرماید، اینجا مگه از همین قبیل بگیریم؟ بیا حضرت عثمان صاحب شما اگه زحمت نید همیشه نزدیک بشی تل من، من که گوشم سنگی، میگه گوش اگه گوش منو من گوشم سنگی شما باشه رو عقب میشید. در بگم
مشکل نداره، مرحوم شیخ انصاری نسبت به اینکه این آیا آب
متحر
هست یا نیست، اون
طهارت
از
حدثی
که احراز میخواد، نه
طهارت
از
قبل. خب میدونم، میخوام بگم مثالش درست، میخوام این مثال بزنم، میخوام بگم در باب اصل آیون میگن چه بسا موقع میشه که نتیجه طول اصل یک چیزی به ذهن بیاد که نمیشه آدم تقویفت، میگم اینجا از همین قبیل بگیریم، ما بیان بگیم با مقتضای اصل اینه که این باید بگیم پاکی نیست، چون که اصل طهارتش از بین رفته با معارضه، ولی مقتضای قاعده حلیت کل شیء اینه که این حلال باشه. فقط گفتیم التزام به این مشکل رو ما در ذیلش نوشیم که این فرمایش بیان شده درسته، نتیجتا اشکال نیست، ولی التزام به ذالک لا یخلو عن اشکاله که ملتزم شدنش سخته. خب حالا ما فقط خواستم ابداع احتمال رو بیان بکنم براتون که شما ذهنتون رو آشکار کنم که این مقتضای اصل در اینجا اینجوری از آب در میاد. دقت داریم؟ حالا ما مثلا فرض قبول داریم تا این فرمایش بعد چیه. جناب آقای صاحب مصباح الاصول مرحوم آیت الله خویی آمدن از این اشکال، اصل اشکال مرحوم آیت الله مرحوم شیخ انصاری داره، جوابگیری را بعد این را برای خودشون آماده کردن که من انشاءالله بتونم امروز حسن شقش رو براتون بیان کنم. خیلی خوبه. چه جوابی دارن ایشون؟ آمدن در این جای اشکال حاصل مطلبشون اینه که عزیزان بدانند که اگر چنانچه در هر جایی که تعارض الاصلین هست، من چون خودم براتون بشینم بهتر میتونم روانتر مطلب براتون جا بندازم، هر جایی که تعارض الاصلین در اونجا راه پیدا بکنه، اگر دو طرف آزاد باشه در اصلا، خب تعارض است و تساقط کما هو القالب، بیشتر جاهای جوریه که بین این دو تا اصلایی که در طرف هستن در مرحله اولیه قهرن تعارض میشد و تساقط. ولی اگر آمد و در مراحل اولیه یکی از این دو طرف علم اجمالی ما مانعی داشت از ترجز علم اجمالی، یعنی یک طرف اصلش میتونه بیاد طرف دیگرش نتونه بیاد، حالا چرا نتونه؟ ممکنه به علل مختلف باشه. علایشون میخواد این مثالهایی که بزنه میخواد علتها را بگه که اگر این دوتا اصلای متعارضین یکیش نتونست جاری بشه و ای علت من العلل ثلاثه که ایشون میخواد یک یک براتون بشماره، اگر یکی از این طرفین اصل جاری نشه قهرن اصل اون طرف میشه بلا معارض. وقتی بلا معارض شد حکم خودشو میگیره، درسته؟ این قاعده اینه. خب حالا که قاعده این شد، پس تر جایی که اگر یکی از این دو تا اصلا در اصیل هم هست، حالا فعلا سببیت هم صحبت نمی کنه در این قسمت اول، در اصلی در خود، اگر قرار بر این شد که اگر یک طرف از این اصل مانعی پیدا کرد از این جهرم، چی میشه نتیجه؟ نتیجه که اون طرف میشه چیز بلا معارض، حکم خودشو پیاده میکنه. حالا چطور میشه که یک طرف از اینا نتونه بیاده؟ مثلا ایشون مثال زده، فرض کنید در اینجایی که من میدونم یا این آب نجسه یا اون آب نجسه، علم اجمالی دارم به نجاست احد الانائه، در ابتدا نگاه میکنم علم اجمالی دارم، خب نتیجه علم اجمالی بنا شد اصل طهارت این، با اصل طهارت تعارض کنه، نگاه میکنم نه، یکی از این دوتا حالت سابقه نجاست داره، یکی از این دو تا آبا قبلا نجس بوده، الان به شک دچار شدم. خب اگه قبلا نجس بوده، بله، خب ما اینجا استصحاب داریم مگه نداریم؟ استصحاب نجاست، میگیم این آب، فرض که آب دست راست در نظر بگیر، این آب قبلا کان نجست پس الانم به نجاست باقیه، درسته؟ خب وقتی گفتیم به نجاست باقیه، پس اصل طهارت این دیگه از بین رفت، درسته دیگه؟ اصل طهارتش چون استصحاب دیگه مقدمه دیگه، اصل طهارت از بین رفت، اصل طهارت که از بین رفت، اون اصل اون طرف طهارت زنده میشه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، اون برای خاطر معارضه از بین رفته بود، حالا که آمد اینجور شد قهرم اون چی میشه؟ اصالت و طهارت زنده میشه، معنای زنده شده، پس یعنی اون یکی دیگه پاک، استصحاب نجاست میگه این نجسه، اون یکی چی؟ پاک. علم اجمالی چی دست کار افتاد؟ مثال اولش را مرحوم آیت الله خویی مثال زده، فرموده اینجا قد سقط تعارضشان به واسطه استصحاب و نجاست فی احد الطرفین، میگه اون از بین رفت، بنابراین که از بیرد قاعده طهارت میاد و حکم طهارت میکنه. خب این صورتش که حرف بدی نیست و تمام، درست. این میگه یک صورت. گاهی موقع نگاه میکنی نه، یک طرف از کار میفتد، اصلش، اصل طهارتش، امثال اینا مثلا، حالا اگه طهارت درجه باشه، یک طرف این دو طرف علم جمله از کار میفتد، نه به واسطه این معنا که استصحاب. پس چی؟ به واسطه این که در یک شرط دیگری قرار گرفته که اون شرط باعث سقوط یک طرف از این اصل میشه. شرط دیگه مثلا چطور؟ مثلا میگه من در شب، این مثال زده، بنده در شب یقین پیدا کردم به علم اجمالی، یا نماز عصرمو نخوندم یا نماز عشابو نخوندم. مثال ایشون اینجوری میزنه، میگه بعد در شب یادم آمد به علم اجمالی یا عصرمو خوندم، نماز چهار رکعتی نخوندم، و یا اینکه عشاء چهار رکعتی ما نخوندم. خب این چی؟ علم اجمالی یه چیکار میخواد بکنه؟ میگه خب علم اجمالی معناش این بود که باید هر دو رو بیارم، مثلا اگر جای دیگه باشه اینه دیگه، نمیگه علم اجمالی موافق قطعیش لازمه دیگه، یعنی باید هم چهار رکعتی عصر رو بخونه هم چهار رکعتی عشاء رو بخونه، دیست هم اینطور. ولی میگیم نه، پس چی؟ اینجا دیگه وارد میگه چرا باید؟ میگه برای که شما الان در نماز عشاء که وقتش باقیه، که نماز عشاء وقتش باقیه، حالا وقتش نگذاشتی، وقتش که باقی باشه چی میشه؟ نماز عشاء تو بیار، نماز عشاء تو بیار. نماز عشاء که آوردی در اینجا قهرن علم اجمالی دیگه از بین میره. چرا؟ برای که نسبت به نماز عصر هم قاعده هیلوله داریم، چون وقت گذشته دیگه، قاعده هیلوله میگه آها وقت گذشته، میگن شک بعد الوقت قاعده هیلوله. هم از اون طرف قاعده ای داریم که آیا قضایی بر من واجب است بیارم یا نه. اگر قضا به امر جدید باشه، عصر عدم قضاست، عصر عدم قضاست. پس من اونجا چکار بکنم؟ قهرن علم اجمالی منحل میشه. چطور منحل میشه؟ برای که یکی فل وقت برو به جا بیار، یکی در خارج وقت قاعده هیلوله میاد جلو، قاعده عدم القضا میاد جلو. پس اینجا هم نتیجه چی شد؟ باز علم اجمالی از خاصیتش افتاد، درست میگم، خاصیت علم اجمالی از بین رفت. چرا؟ برای که من تا زمانی که تو وقت نبودم میتونستم، حالا تو وقتم خب نماز یکشی بیار دیگه، علم اجمالی کار دیگه اخته میشه، از کار میفته. بنابراین پس این صورت هم هست که علم اجمالی به واسطه بودن در یک طرف وقت باعث شد علم اجمالی خاصیت خودش رو از دست داد. اینم درست شد. این دو تا مثال خواستم مستحضر باشیم. سر مثال سوم بریم. مثال سوم رو از این راه وارد میشیم. در بحث گذشتم یه جای اشاره کردم خدمتتون، الان داره میخوام بگم تقریبا تکرار ما اون سبق میشه به این اعتبار که چی؟ آیون میگن یکی از شرایط تنجز علم اجمالی اینی که قبلا این علم اجمالی در دلیل دیگر منجز نشده باشه. خاطر مبارکتون هست که علم اجمالی اگر یه بار منجز شده باشه دیگه دوباره نمیتونه منجز بشه، چون برای که تنجز تنجزدار نمیشه، تحصیل حاصله. یادتون این اشاره کردم قبلا خدمت، گفتن پس باید در جایی باشه که علم اجمالی من در اونجا مسبوق به سابقه علم اجمالی دیگری نباشه. مسبوق به سابقه، اگر مسبوق به سابقه علم اجمالی دیگر شد، اون علم اجمالی دوم تنجز نداره، متوجهی تنجز نداره. فرموده حالا اینجا همین مسئله من، ما همینجا این مسئله رو هم کارش داریم. چطور؟ شما یه علم اجمالی اول داشتی، چی بود علم اجمالی اول؟ گفتی یا این کاسه نجس است یا اون کاسه نجس، درست یا نه؟ علم اجمالی اولتون این بود دیگه، یا هازا نجسون او هازا نجس، برای اجمالی اون علم اجمالی منجسون، این علم اجمالی منجسون، تنجز داره، تعارض میکنه، تساقط میکنه، پس باید از هر دو اجتناب کنه، درست آجو؟ خب یه علم اجمالی دیگه دوم بخواهی جداریه. علم اجمالی دوم تا کدوم بود؟ بینی که یا این ملاقی نجس هست یا طرف مقابل، یا ملاقی نجسون یا طرف مقابل نجس. اینم علم اجمالی دارم دیگه، چون ها اینم ملاقات کرده بود دیگه، درست آقا جان؟ یا هازا نجسون او طرف المقابل، این علم اجمالی دوم منجزه؟ نه، این علم اجمالی دوم منجز نیست. چرا؟ برای که در علم اجمالی اول تنجز آمد، علم اجمالی اول منجز کرده بود کار دیگه، مگه منجز نشده بود؟ چرا؟ ولی گفتیم هر دو جاری هستن، میان تعارض میکنن، تساقط میکنن. پس علم اجمالی اول آمد تمام شد، علم اجمالی دوم دیگه نمیتونه کاری بکنه. چرا؟ لنگه نداره، لنگش در بحثی جلوتر از بین رفته. پس اینجا الان چی مانع داریم در علم اجمالی دوم از تنجز؟ چه مانعی داریم؟ از این جهت مانع داریم، چون که ساقط شده از بین رفت. خب بنابراین پس اصل طهارت در این کل شیء طاهری که مال این میخواست بیاد با اصالت الحلیه اون تعارض و تساقط و دیگه اون فایده نداره. چرا؟ از بابی که در اونجا قبلا بود. خب حالا این فایده نداره؟ بله، بسیار خوب. پس اصالت و طهاره ملاقی از بین رفته، هیچ، چون به حساب اون بدن درست ترجز نداره، ولی اصالت و طهارش از بین رفت، چون برای که اون معارض رو در طهاره. اما اصالت و الهلیه چطور هست؟ چون برای که هم اون دوتاها اصالت و طهاره داشتن، هم اصالت و الهلیه داشتن. گفتیم سبب مسبب دیگه، یادتونه گفتیم اصالت و طهاره سبب، اصالت و الهلیه مسببه. در اینجا هم الان میگیم اصالت و طهاره از بین رفت، که انه کرده بیخاصیت، ولو علم اجمالیش بیخاصیت ها اصالت ها. اما اصالت و الهلیه چلو هستش؟ اصالت و الهلیه داره. اینجا بیایم اصالت الهلیه رو برش جاری کنیم، بگیم حلالون اما طاهر بودنش با همون حرف شده قشنگ مطلبی با سرجا در آوردیم. این حلالون اما طاهر بودنش از طهارت نمیشه جاری میشه، این همون اشکاله. مگر این که باز اینجا هم یه لوازمی داشته باشد، یک اصل دیگری در طولش باشد که اون اصل دیگر بخواد اینجا خاصیت ببخشه. حالا این اصل دیگر اگه اجازه بدید فردا براتون بگم، دیگه خسته شدید دیگه. صلی الله علی محمد و آله.
الله اللهم صل علی